صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید.
یادداشت‌های سیاسی.
نقش پنهان کانادا در تسخیر دانه جاسوسی. در 13 آبان 1358 رویدادی سرنوشت ساز در تهران به وقوع پیوست که روابط ایران و آمریکا را برای دهه‌ها تحت تأثیر قرار داد. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام رحمت الله علیه به نشانه اعتراض به عملکرد امپریالیستی آمریکا سفارت این کشور را که به جاسوس خانه تبدیل شده بود تسخیر کرده و 52 جاسوس حاضر در آن را به گروگان گرفتند. این بحران که 444 روز به درازا انجامید تا 30 دی 1359 ادامه یافت و بخش عمده‌ای از تحولات آن در سال 1359 به وقوع پیوست. جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران در گزارشی محرمانه به تاریخ 14 خرداد 1359 فضای عمومی کشور را تحلیل کرد و نوشت: در نوامبر گذشته زمان آغاز اشغال سفارت آمریکا تعداد کمی از ایرانیان این اقدام را غلط شمرده و بیشتر آنان آمریکا را سزاوار آن می‌دانستند. بنی صدر از کسانی بود که علناً مخالف این اقدام بود، ولی او برای پایان بخشیدن به گروگانگیری راهی جز اقداماتی برای کاهش احساسات عمومی نداشت. دیوید ردوی، دیپلمات جوان و تاثیرگذار سفارت بریتانیا، نیز در گزارشی مفصل به کنفرانس مطبوعاتی ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران در هفته بهمن 1358 پرداخت. به گفته ردوی، این نشست با تدابیر امنیتی بسیار شدیدی برگزار شد و خود او به دلیل جو سنگین اتهامات جاسوسی با وجود داشتن مجوز از وزارت ارشاد ملی ترجیح داد بدون عنوان رسمی در جلسه حاضر شود. نکته برجسته در این نشست مطبوعاتی به کارگیری عبارت سفارت آمریکا از سوی بنی صدر بود، در حالی که دیگر مقامات ایرانی از اصطلاح لانه جاسوسی استفاده می کردند. وی در پاسخ به گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با زبانی آشنا اعلام کرد: تحریم‌ها در کوتاه مدت مشکلاتی را برای ایران ایجاد می‌کند، ولی در دراز مدت به سود کشور خواهد بود و ایران را مجبور به توسعه و اقتصاد متکی به خود خواهد کرد. بنی صدر همچنین با تشکر از دولت پاناما برای همکاری در مورد درخواست استرداد محمد رضا شاه بر نقش آمریکا در حل بحران تأکید کرد و گفت: حل مسئله گروگانگیری تنها بر عهده ایران نیست و آمریکا نیز نقش مهمی در این راه دارد. آمریکا باید تصمیم بگیرد که سیاست توسعه طلبانه خود را کنار بگذارد و به ایران اجازه دهد که جنایتکاران را در هر جا که هستند محاکمه کند. مشکل حل خواهد شد. در طول این بحران بازیگران بین‌المللی متعددی نقش آفرینی کردند. بریتانیا از طریق گزارش‌های محرمانه سفیر خود در تهران، کانادا با پناه دادن به دیپلمات‌های فراری و دیگر کشورهای اروپایی با میانجیگری هر یک به شکلی در این ماجرا دخیل بودند. افشاگری‌های بعدی نشان داد که نقش برخی از این بازیگران فراتر از دیپلماسی رسمی بوده است. برای نمونه، یکی از جنبه‌های کمتر شناخته شده این ماجرا فرار مخفیانه 6 آمریکایی از ایران بود. بر اساس گزارش سری، جان گراهام در 9 بهمن 1358 این 6 نفر، 4 کارمند کنسولی و 2 همسرشان در جریان حمله به سفارت موفق به فرار شده و ابتدا در مجتمع تابستانی سفارت بریتانیا در باغ گلهک پناه گرفته بودند. سپس با کمک دیپلمات‌های نیوزلندی به سفارت کانادا انتقال یافتند. خروج مخفیانه آنان در صبح روز 9 بهمن آخرین اقدام سفارت کانادا پیش از تعطیلی کامل و خروج کن تیلور سفیر این کشور از تهران بود. 30 سال پس از این رویدادها رابرت رایت مورخ کانادایی در کتاب مأمور ما در تهران از رازی بزرگ پرده برداشت. بر اساس اسناد منتشر شده، سفیر کانادا در تهران در دوران گروگانگیری رسما مأمور سازمان سیا بوده و سالها از این بابت حقوق دریافت می‌کرده است. موقعیت بروس لینگن، کاردار آمریکا، از دیگر موارد ویژه این بحران بود. او در زمان حمله به سفارت به همراه 2 همکارش در وزارت امور خارجه ایران مشغول مذاکره بود. در طول مدت گروگانگیری، لینگن عملاً در حبس خانگی به سر می برد و اگرچه از طریق دیپلمات‌های بریتانیایی، سوئیسی، دانمارکی و هلندی با واشنگتن در ارتباط بود، اما حق خروج از ایران را نداشت. این محدودیت تا اینجا پیش رفت که بر اساس سند سری 13 بهمن 1358 لینگن در آستانه سالگرد انقلاب قصد داشت برای آیت الله خمینی نامه بنویسد و تقاضای آزادی کند، اقدامی که با مخالفت سفرای دانمارک و بریتانیا انجام نشد. افشای پی در پی اسناد سفارت آمریکا از سوی دانشجویان همواره به تشدید بحران دامن می‌زد. برای نمونه، یکی از مقامات آمریکایی به نام پرشت که اواخر اکتبر 1979 تنها چند روز قبل از اشغال سفارت به تهران سفر کرده و با شخصیت‌های مهمی از جمله مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، حسن نزیه، رضا صدر، حسین علی منتظری و محمد بهشتی دیدار کرده بود، نگران انتشار گزارش این ملاقات ها بود. در دیدار روز 9 اسفند 1358، رئیس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا با نیکولاس هندرسون، سفیر بریتانیا در واشنگتن، از یک سو از منتشر نشدن گزارش این دیدارها ابراز تعجب کرد و از سوی دیگر از خشم و انتشار برخی از ملاقات‌های محرمانه او در تهران، به ویژه دیدارش با اعضای شورای یهودیان و یکی از رهبران بهایی در ایران، اظهار نگرانی عمیق کرد. از نیمه مارس 1980 گزارش‌هایی از واشنگتن درباره احتمال اقدام نظامی غافلگیرکننده برای آزادسازی گروگان‌ها شنیده می‌شد. در این برهه سیاست آمریکا به سمت عدم مشورت با متحدان اروپایی و پرهیز از مشورت‌های بی‌پایان حرکت می‌کرد. این رویکرد نشان دهنده عزم واشنگتن برای حل بحران از طریق اقدام مستقل بود.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا